گرچه دو سه سال شدند در جاغوری و گرچه در کل افغانستان یک مقدار خشکسالی بوده و جاغوری هم در می نقطه خشکسالی قرار دادن، در برج اسد بودن که مدت 20 روز شب و روز بارانی شدن و این منطقه سیلاب آمدن. در می نقطه هایی که شما می بینین قبلا زمین زراعتی و گندم و زراعت بودن یا از دست بیابی کسی زراعت نکدن، یعنی آباهایی که آمده سر زینا امی منطقه را که سبز می بینین فقط آب سیلاب بوده که دوباره یا سبز شده و درو میشه برای علفای مردم قریه خود.
خب بسیار خوب. و گفتنی در حد اگر تامی که امتداد آخرش به می شکل سرسبز است،
این هم خدمت عرض کنیم، یعنی دریای ارغنداب که از مسیر جنوب شرقی جنوب ولسوالی جاغوری است، ولسوالی مالستان شورا یا الا در ولایت زابل اگر ختم بشه تقریبا 70-80 کیلومتر این مسافه را طی میکند. در اطراف زمین دریای جاغوری و دریای ارغنداب کاملا اطراف شمال و جنوبی دریا دائما سرسبز بوده و امسال و سال گذشته یک مقدار که ضرر کردن اسمت خوشسالی بوده، دیگه کاملا به همین حدود سرسبز است.
سرسبز است وقت که خیلی جای زیبا و مقبول است. حایصب همین توجه بسیار گردشگرا را فکر میکنم که همین آبشار به خودش جلب کرده که زیادتر میان به طرف ولسوالی جاغوری و میان از همین فضای عزیز و از همین دیدن از همین آبشار لذت میبرند.
یک چیزی واقعیت است، آبشار را یاد کردیم باید ما کمی فاصله داریم، باید در قسمت پهلوی آبشار رفته بعضی صحبت هایی که راجع باشد یا اگر پرسان کده میتونین باز در اون پهلوی خود آبشار باید بریم.
خواهی ها نیایی صاحب دیگه ایجا اکتفا نکنیم بریم طرف آبشار.
آه طرف آبشار باید
چطور اگر آبازی هم نکنیم؟
آبازی اگر یاد داشته باشین میتونیم که آبازی کنیم.
یالا بریم.
یالا بخیر بریم.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
در افغانستان به شماره 0794-71-71-44
farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radio در این مشهد هم آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک.
آیسا بگو برام در مورد این آبشار ما اما تو یک زرگک وطنی بشینم.
بله خدمت در شما که این آبشار اول در ابتدای خود در دوران مجاهدین وقت و زمان یک کس به نام انیف بختیاری یک سرمعلم مکتب بودن ابتکار به خرج رساندن در قسمت بالای از منطقه. خب یک بالا. بند آبی جور کردن.
بند آبی؟
بند آبی که در اون وقت در هیچ نقطه افغانستان کس از آب استفاده برخ کرده نمیتونست. محمد انیف بختیاری که مدیر مکتب بودن همین یک برق آبی رو برای خود ساخت برای فامیل خود.
خواه.
ابتدا خودش استفاده کردن، بعد از اینکه مثل که شما از ای میدان و تای میدان گده آبشار رو میبینین مردم جاغوری مالستان اطراف جاغوری ها آمدن این نقطه رو سیل کردن، تخنیک ازیره و از همه یاد گرفتن که از آب ما به طور برق استفاده کنیم. باز بالاخره انیف بختیاری میخاندان این جایی رو کلان کرد، کلان کردن بالاخره این از اون قسمت بالا امتداد دادن آمدن در این نقطه. در این نقطه شروع کردن، اول خیلی آب کم بود، آبشار هم کم بود، بازن پسان مردم گزی کاپی گرفتن انتقال دادن در مالستان و اطراف جاغوری
دوباره
به می شکل بند جور کردن، بازی بند کلان کردن، بعضی موسسات کمک کردن فعلا ما و شما در پیش آبشار سیستم از صحنه را میبینیم که این تقریبا 10-15 قریه را برق میته و منظره شم کنه کلی مردم را متوجه ساخته.
بله بله منظره خیلی زیبا داره.
بله.
و 10-15 قریه را گفته اینجا برق میده.
برق میده. بله
خیلی خوب. این آبشار دیگه طبیعی نیست دیگه، درست است؟
نه این طبیعی نیست، این فقط از جوی کشیده شده آب اضافی از طرف شب سری برق میره کنه، برق هم خودش جایش معلوم است، اما آبی که در سری برق میره و ناویش معلوم است در طرف روز آب رازی قسمت مو مردم او پرچاو میگه او پرچاو او اضافه میکنه سری دریا که یک مقدار بنده های زراعتی در پایین است که مردم برای زراعت استفاده کنه.
خب این آب گفتین از کجا میآید؟
یک قسمتش از ولسوالی مالستان شروع میشه، تقریبا ما اگر در کل کیلومتر اگر تخمین بزنیم بالای 120 کیلومتر از قسمت میرادینه مرکز ولسوالی مالستان شروع شده و یک قسمت جنوبی ولسوالی ناور هم در بر میگیره. این قسمت آمده دریا این چند شاخه یک معاونین داره، آب المیتوز در سر ازی سرازیر میشه، آب شغله و ششمر سرازیر میشه، آب کمرک در سر ازی سرازیر میشه. یک قسمت جاغوری که داخل شدیم، یک قسمت لومان میگه آب لومان علاوه میشه. بازید کلیله در مرکز جاغوری به طرف جنوب به طرف غرب در ولایت زابل ختم میشه.
خب در ولایت زابل یعنی ختم از آب میره به ولایت زابل
در بند دهلی قندهار.
خب
در قسمت آخر جاغوری بازم یک دریا داره که منطقه را ایچه میگه. یعنی میقدر آب بازو یک جای میشه، بازی یک میقدر آب دیگر از ولسوالی خاک افغان یک جای میشه. این سه دریا کلولش در دهلی قندهار فعلا بند است که ولایت قندهار کاملا از این آب استفاده میکنه.
خب بسیار خوب، امیدوار هستم که اما تو آبهای ما مدیریت شوه و باعث از این شوه که هم اقتصاد کشور هم رشد بکنه و تمام ولسوالی و روستاهای دوردست هم از برق و روشنایی هم مستفید شوند. دوستان شما هم در ادامه برنامه با ما باشین، ما را دنبال بکنین. ما وایسو با همیجا یک چند دقیقه میشینیم، از همین طبیعت لذت میبریم.
شنوندای ارجمند، سپاس که با سفر چکر رادیو دری همراه بودید. تا سفر چکر دیگر، بدرود. سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، درههای عمیق و دامنهای سرسبز.
ساعت 5 وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. در ابتدا تبریک عرض میکنم سال روز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را. رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند امروز فراتر از درگیری نظامی که شاهدش بودیم، در کانون یک جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای با جبهه وسیع دشمن قرار داریم، چرا که دشمن فهمیده است این ملک و خاک و سرزمین الهی و معنوی با فشار نظامی تسلیم و تصرف نمی شود. در سالروز میلاد پربرکت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، ایران اسلامی آکنده از شور و سرور بود و در حسینی امام خمینی رحمت الله علیه نیز مراسم پرشکوه مدیح سرائی و منقبت خانی با حضور رهبر انقلاب اسلامی و هزاران نفر از دوستداران اهل بیت علیهم السلام برگزار شد. این مراسم با مدیح سرائی و شیرخانی همراه بود و حضرت آیت الله خامنه ای در سخنانی ولادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را تبریک گفتند. ایشان با اشاره به ناکام ماندن تلاش‌های دشمن برای تغییر هویت دینی، تاریخی و فرهنگی ملت ایران، مقاومت ملی را عامل این شکست دانستند و افزودند ایران با وجود مشکلات و کمبودها مسیر پیشرفت خود را ادامه می‌دهد، به ویژه در شرایطی که دشمن برای ضربه زدن به مغزها، دلها و باورها جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای گسترده‌ای به راه انداخته است. رهبر انقلاب اسلامی فضایل حضرت زهرا سلام الله علیها را فراتر از فهم بشری توصیف کردند و تاکید نمودند که باید از آن بانوی نمونه در عرصه‌های دینداری، عدالت‌خواهی، جهاد تبیین، همسرداری و تربیت فرزند الگو گرفت. ادامه این بخش خبری را بعد از اذان مغرب به افق کابل تقدیم شما خواهم کرد. التماس دعا.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
با رضای قبولی اطاعت و عبادت شما عزیزان شنونده، قبل از اذان خدمت شما اعلام کردیم که در سال روز میلاد پربرکت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت آیت الله خامنه ای در جمع مداحان و عده ای از عاشقان اهل بیت در حسینی امام خمینی سخنانی را ایراد فرمودند. ایشان مداحی را پدیده ای بسیار تاثیرگذار خواندند و خواستار توجه به پژوهش، آسیب شناسی و تقویت ابعاد مختلف این حوزه شدند. آیت الله خامنه ای با اشاره به جایگاه مداحی در ادبیات مقاومت گفتند: هر جریان فکری اگر ادبیات مناسب نداشته باشد از بین می رود و امروز مداحی و هیئت با گسترش ادبیات مقاومت نقش مهمی در این عرصه ایفا می کنند. ایشان مقاومت ملی را تاباوری در برابر فشارهای نظامی، اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای دانستند و مثالهایی از فشارهای تبلیغاتی و اتهامزنی‌های غربی‌ها ارائه کردند. رهبر انقلاب با اشاره به تلاش‌های 100 ساله قدرت‌های سلطه‌گر برای تغییر هویت ملت ایران تأکید کردند که انقلاب اسلامی همه آن نقشه‌ها را بی اثر کرده است و ملت ایران در دهه‌های اخیر نیز با ایستادگی خود دشمنان را ناکام گذاشته است. آیت الله خامنه ای همچنین نقش مداحی زینبی را در ماندگاری یاد شهیدان و تداوم مفهوم مقاومت برجسته دانستند و هشدار دادند که دشمن با ایجاد ترس از درگیری نظامی به دنبال ایجاد تردید و دلهره در جامعه است. ایشان هدف اصلی دشمن را محو مفاهیم انقلاب و کمرنگ کردن یاد امام خمینی رحمت الله علیه معرفی کردند و امریکا را در مرکز این جبهه تبلیغاتی دانستند. رهبر انقلاب با تأکید بر ضرورت شناخت آرایش دشمن تصریح کردند که در جنگ رسانه‌ای نیز باید متناسب با طراحی دشمن آرایش دفاعی و هجومی داشت و بر حوزه‌هایی تمرکز کرد که دشمن هدف گرفته است، یعنی معارف اسلامی، شیعی و انقلابی. رهبر انقلاب ضمن دشوار خواندن مقابله با جنگ رسانه‌ای آن را کاملا ممکن دانستند و از مداحان و هیئت‌ها خواستند که قانون پایبندی به ارزش‌های انقلاب باشند و نسل جوان را در برابر اهداف دشمن مسون نگه دارند. ایشان چند توصیه مهم نیز خطاب به مداحان مطرح کردند: تبیین معارف دینی و مبارزاتی با بهره‌گیری از سیره ائمه علیهم السلام، پاسخگویی به شبهات، حمله به نقاط ضعف دشمن و تبیین معارف قرآنی در عرصه‌های فردی و اجتماعی و سیاسی. ایشان با اشاره به اثرگذاری عمیق یک نوحه خوشساخت بر ضرورت پرهیز از ورود آهنگ‌ها و فرهنگ دوران طاغوت به مجالس مذهبی تأکید کردند. در پایان آیت الله خامنه‌ای با اشاره به دغدغه مطرح شده درباره مشکل گرد و غبار خوزستان گفتند: این تنها یکی از مشکلات کوچک کشور است و با وجود کمبودها ملت ایران با صدق و صفا و عدالت‌خواهی روز به روز بر عزت و قدرت اسلام و ایران می افزاید و کشور در مسیر حرکت و پیشرفت قرار دارد. ادامه خبرها. امروز علاوه بر ایران در افغانستان نیز از مقام مادر و روز زن تجلیل می شود. مردم در جای جای افغانستان با نثار گل و تهیه شیرینی قدردان مادران و همسران خود هستند و سپاس و قدر شناسی خود را پیشکش می کنند. مهدی نقوی خبرنگار صدا و سیمای ایران از کابل گزارش می دهد.
مادر عزیزم روزت مبارک. زیباترین واژه بر لبان آدمی واژه مادر است.
مردم افغانستان سپاس خود را به مادران پیشکش میکنند.
میان بشنی میخرن و روز مادر تجلیل میکنند.
مادر یعنی عشق، یعنی زندگی، یعنی عمر.
انشالله که مادر من جور باشه، سالهای سال بتونیم این روز مادر رو برش تجلیل کنیم.
برای مادر جانم.
پس همسر چی؟
همسر خوب همهش با هم هست دیگه.
همه با هم.
برای همسر و مادر اینا.
یه جمله بگید خطاب به مادرتون.
مادر عزیزم دوست دارم. همیشه در قلب منه.
حتی به یاد مادرانشان هم که فرسنگ ها از آنها دورند هستند.
مادر ایرانه، بعد ما خونه خالم اومدیم، این شیرینی رو به خاطر روز مادر برای خالم میبره.
به جای مادر میره پیش خاله.
بله.
خب از همینجا یه کجاست مادر؟ کجا ایرانه؟
اصفهان.
اصفهان. خب بله. از همینجا یه جمله خطاب به مادرتون بگید.
مادر عزیزم خیلی دوست دارم، از راه دور و قلب نزدیک این روز بهتون تبریک میگم.
هر روز روز مادر است، اما روز مادر بهانه است برای اینکه عشقمان را به زبان آوریم. از کابل تا هرات، از بامیان تا قندهار، چراغ خانه ها با نام مادر روشن است. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ایجاد یک مرکز بزرگ خدمات عامه در کابل عنوان گزارش همکارم قریشی است که در این لحظه تقدیم شما می کنیم.
اداره ملی سایه و معلومات حکومت طالبان یک مرکز بزرگ خدمات عامه را در شهر کابل به هدف ارائه سهولت به مردم ایجاد کرده است. در اثر تقاضا و تذکره تابعیت، کارت تولد، اصلاح سن و یک دست از خدمات دیگر از مرکز و ولایات مردم روزها انتظار می کشیدند. بنابراین به گفته مسئولان این مرکز در کابل گشایش یافته تا مشکلات مردم برطرف و سهولت برایشان فراهم شود. عبدالقادر آجی ادریس رئیس عمومی اداره ملی سایه و معلومات در انگام گشایش این مرکز گفت:
دا مرکز چنانچه دا پرانیست شاهدانی خلقو تا دا همه خدمتونو دوڑانی که
این مرکز که ما شاهد افتتاحی آن هستیم برای فراهم شدن سهولت و ارائه خدمات تجربه جدید می باشد. آجی ادریس می گوید در این مرکز علاوه از اصلاح تذکره تابعیت، لغو دو تذکره، صدور دستور برای اجرای تذکره های غیر حضوری، کارت تولد، اصلاح سن بر اساس اسناد خارجی و سایر خدمات ارائه می شود و اضافه کرد:
خوز د دې مرکز د جوړېدو سره نارینه او ښځینه مراجعینو ته هم مهاله اړوند خدمتونه وړاندې کیږي، چې دا به تر ډېره بریده د مراجعینو د وخت ضایع کېدو او سرګردانۍ مخه ونیسي.
اکنون برای خانمها و آقایان خدمات به طور جداگانه ارائه میگردد تا از تلف شدن وقت و سرگردانی مراجعین جلوگیری شود. شماری از شهروندان از گشایش این مرکز ابراز خرسندی کرده و از حکومت میخواهند برای فراهم شدن سهولت‌ها این گونه مراکز را در ولایات نیز افتتاح نمایند. رضا باشنده، کابل.
از دولت خواهش داریم که در سطح ولایت‌ها می کارا صورت بگیره تا که مردم به خورده کارهای زودتر پیش برند.
اداره ملی سایه و معلومات مدعی است که ارائه خدمات و فراهم شدن سهولت برای مردم در اولویت‌های کاری این اداره قرار دارد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
خبرهای پایانی را در ساعت 7 شب به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. شبتان بخیر.
در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی در این برگریزان پاییز طلایی و زمزمه زیبای باد که نجوا کنن از گذر زمان میگوید، فصل دیگری را میگشاییم به همدلی با مهر تا فاصله بیفتد بین ما و رنجها. و اینک در این راستی آزمایی من اما سلامی دارم. سبز نام خدا که ما را از یک جوهر آفرید. یک سلام و یک عصر بخیر به یک یک شما که سر قرار عصرانه ما حاضر شدید. کجای زندگی ایستاد هستی وقتی فقط میشه با همت بلند با مشکلات جنگی؟ خزان کمبغلی داره امسال، نی بارانی نی برفی، اما بازم خدایا شکر به حکمت. روی موج جوانی تقدیمی عصرهای رادیو دری است و شما که در جای جای افغانستان عزیز هستین. در کنار شما دوستان عزیز هستیم. امروز بنده پری موسوی به عنوان گوینده، صدا بردار آقای علیرضا احمدی، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدثه احمدی، نویسنده آقای نصیر احمد مجاب، ویراستار برنامه آقای داوود حسینی و همکار گزارشگر ما خانم شیما وفان در شهر هرات ما را همراهی میکنن با گزارششان. و البته که حضور شما چیز دیگری است.
روی
موج
جوانی اگر میخواین دوستی ها رو بیشتر تجربه کنید، با ما باشین. با ما
تو کنارم باش، عمر من ای کاش بشوی هم نفسم. وای وای
با ما در تماس باشین.
0-794-71-71-44 در افغانستان.
با ما باشید در روی موج جوانی. پیوندهای ما و شما بیشتر خواهد شد بر روی موج جوانی.
شاد و سعدمند باشین دوستان عزیز، خیلی خوش آمدین با برنامه خودتان روی موج جوانی. دوستان این هفته موضوع برنامه تبعیض انتخاب شده، ما را همراهی کنید دوستان عزیز در اولین بخش.
پرواز
مسافرین محترم پر پرواز، ورود شما را به مشهد و رضا، شهر عشق و آب و آینه، خوش آمد عرض می کنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مجریان گرامی و همراهان همیشگی برنامه. من سادات زاکر هستم و مطالبی رو درباره خانچه ها و تورنج های حرم مطهر رضوی تقدیمتون میکنم. حرم مطهر رضوی با همه جلال و شکوه معنوی و روحانی که داره، اما دارای ظاهر آراسته نیز هست و جلوه مادی اون حکایتی از هدایای سلاطین زمان و مردم عادی و مؤمن به این بارگاه نورانی است. قطعا همه شما در زمان حضور در اطراف ضریح منور و زیارت حضرت چشمتون به اشیای قدیمی که در داخل قابهایی بر اطراف ضریح مطهر نصب شده افتاده. اشیایی که از جنس طلا هستند و شامل گردنبندهای نفیس، گوشواره، دستبند، تاج شاهی و غیره است و براتون سوال پیش اومده که چرا این اشیا اینجا و در داخل این قاب‌های زیبا بر بالای دیوار نصب شدن. اما برخلاف اونچه که مردم تصور می‌کنند، شمشیرهای مرصع و این اشیای قیمتی زیبا مربوط به دوره حیات امام رضا علیه السلام نیست و هدایای ارزنده است که با نهایت اخلاص از طرف بزرگان و یا پادشاهان به این آستان ملکوتی تقدیم شده و شامل جواهرات نفیس و جالبی است که در خانچه ها و ترنج ها به زیبایی چیده شده و به دیوارهای حرم مطهر نصب شده. اما خانچه چیست؟ خانچه یعنی خان کوچک و به معنای سفره کوچک و یا طبق چوبی کوچکی است که درش اشیای قیمتی می‌گذارند. تاریخ نصب اولین خانچه جواهرات حرم رضوی مشخص نیست، اما مشخص است که از ابتدای شهادت امام رضا علیه السلام دوستداران اهل بیت اهدایی‌های خود را به صورت وقف یا نذر تقدیم این آستان می‌کردند. در دوره صفویه به سنت وقف توجه بیشتری شد. به عنوان نمونه یکی از خواهران شاه طهماسب اول صفوی به نام مهین بانوی سلطان جواهرات خود را وقف بارگاه امام رضا علیه السلام کرد و در دوره شاه عباس با تاکید او به سنت وقف بیشتر پرداخته شد. اما در دوره قاجاریه نصب اشیای نفیس بر دیوارهای حرم بیشتر مرسوم شده و اسناد موجود گواه بر این عمل دارند که در دوره قاجار بیش از پیش به عمل وقف توجه نشون دادن. به عنوان نمونه ناصرالدین شاه قاجار در سال 1284 قمری برابر با 1245 شمسی در طی زیارتی که برای امام رضا علیه السلام اومده بود، قبل از ورود به حرم در ورودی مشهد جقه سلطانی اهدایی مادرش رو پیشکش به بارگاه منور کرده و طبق عرف با پای پیاده از چند کیلومتر پیش از حرم مطهر به سمت زیارت حرکت میکنه و به پیروی از اون همراهان اون مانند همسرش و مادرش نیز اشیای قیمتیشون رو تقدیم میکردن که این اشیای نفیس نذری و اهدایی رو داخل ضریح مطهر و در داخل صندوقهای فولادی نگهداری میکردن. اما برای تشویق مردم بعضی از اونها رو مثل جقه ها، پنجه ها و زیارتنامه ها یا شمشیر ها رو بر دیوارهای حرم نصب میکردن. در خانچه جواهرات حرم مطهر بعضی از جواهرات و زینت‌آلات و اشیای قیمتی مثل دستبندها، شمشیرها، خنجرهای مرصع و ادوات گوناگون قدیمی سلاطین و بزرگان آستان قدس نگهداری میشه و همچنین هدایای دیگری از طلا و نقره که توسط افراد مختلف پیشکش بارگاه منور حضرت رضا گشته و بعدها به دلیل کثرت اشیا و پیشگیری از آسیب و محافظت از اونها این اشیای ارزشمند رو درون قابهایی به نام خانچه و ترنج قرار دادن. بیشترین این هدایا در دوره قاجار بوده و توسط خانواده ناصرالدین شاه اهدا شده و البته در طی سالهای مختلف به خصوص سالهای 1342 تا 44 شمسی در جریان طرح توسعه مسجد بالا سر و ضلع غربی روضه منوره این خانچه ها و ترنج ها دستخوش تغییراتی شدند و همچنین پس از حادثه تروریستی انفجاری بمب در سال 1373 شمسی خانچه ها و ترنج ها بازسازی و تعمیر شدند و در ایام کرونا در زمانهایی که حرم مطهر رضوی بسته شده بود تعمیرات اساسی نیز بر اونها شکل گرفت. در حال حاضر در چهار سوی ضریح مطهر و در بالای صفه ها 8 خانچه و 4 ترنج قرار دارند و همچنان خودنمایی می کنند. با تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان در پناه حق باشید.
قدم تا ببینم لحظه عاشق شدن و به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو دل تنها مو آوردم با یه دنیا دلخوشی کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی اومدم همسایه های پاپرت رو دون بدم دلمو رو دست بگیرم تا بهت نشون بدم روبروی گنبدت سجده کنم سلام بدم قصه نیستم اگه من از راه دوری اومدم بگم افتابی و عاشقم درست مثل جنوب با همون لحجه دریایی که میدونی تو خوب از سید مزفر به تو دخیل بندم نظرم حبیارم یه تا کیسه ی گندم شاید که کفترانت لایقم بدونه حاجتی که امها به گوشت برسونن تو چشمه ی محبت به تشنه ی نگاهتم تو کعبه ی امیدی به هر دم نصداتم اسم نازنینت تا روی زبونن بنگدن ملائک لحظه ی اذانن اختیار دوباره زانو بزنم میونه گریه بگم قریب و در بدر منم تو رو شاهد بگیرم که با خدا حرف بزنی میدونم که دست رد باز به سینم نمیزنی میدونم شفاعت بیمنتت زبون زده به همین امید دلم به مشهد تو اومده که اسمت با غمه نقاره ها روی لباست همه ی صحنه طلات رد پای فرشته هاست دست خالی هیچ کسی از در خونت نمیره یا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره یا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره
بله تشکر میکنیم از خانم سادات زاکر کارشناس تاریخ حرم انشالله باز هم از ایشان در بخش حرم شناسی در روزهای آینده بهره خواهیم برد انشاءالله ما همچنان از برنامه روی موج جوانی در خدمتتان هستیم دوستان موضوع این هفته برنامه میدانین که تبعیض است
Thank you.
خب اول از همه بریم یک گفتگو از خانم شیما وفا با هم دیگه بشنویم با شهروندان هراتی ما. باز ما در خدمتتان هستم.
مقابله با تبعیض و فساد فقط به نهادهای بزرگ وابسته نیست. مردم عادی نیز می توانند با رفتارهای کوچک اما اثرگذار مسیر جامعه را تغییر دهند. یک برخورد منصفانه در محل کار، یک حمایت ساده از حق دیگری در دانشگاه یا حتی گفتگوی سازنده در خانواده می تواند نقطه برای شروع برابری باشد. نسل جوان امروز بیش از هر زمان دیگری آگاه، پرسشگر و خواهان تغییر است و توان آن را دارد که فضای ناعادلانه را به سوی عدالت و احترام متقابل سوق دهد. آرزوی بسیاری این است که جامعه آینده افغانستان از تبعیض‌های قومیتی، جنسیتی، زبانی و طبقاتی رها شود و انسان‌ها بر اساس شایستگی و انسانیت سنجیده شوند. گفتگوی امروز ما بر همین گام‌های کوچک مردم و ظرفیت بزرگ نسل جوان برای ساختن آینده برابر تمرکز دارد. خدمت شما همکاران ارجمندم در برنامه شنونده های همراه و همیشگی ما سلام عرض می کنم. خیلی ممنون هستم که امروز هم در بخش گزارشی ما در هرات با ما همراه هستید. دوست عزیز سلام، روز شما بخیر. از فرصت شما تشکر میکنم.
سلام به شما، نسرین یوسفزی هستم.
بانو نسرین عزیز، از اینکه همراه ما صحبت میکنین یک دنیا تشکر. در این مصاحبه درباره موضوع یا بحث تبعیض صحبت میکنیم. تبعیض یعنی چی؟
تبعیض یعنی فرق قائل شدن. مسئله مهمی که مثلا تبعیض حتی میتونه بین اولاد باشه، بین اقوام باشه، بین کشورها باشه و عقیده و فکرها باشه. از خود و اصلاح آدم از خود خود شروع میکنه، بعد به دیگر سطح ها میپردازه.
بانو نسرین جان عزیز، یعنی مردم عادی هم در کنار رسانه ها، مسئولین، فرهیختگان، اقشاری که در جامعه کنار هم زندگی میکنن، مردم عادی هم میتونن با تبعیض و فساد مقابله بکنن؟
حتما. چرا نمیگم اصلاح آدم از خود شروع میکنه. مثلا اون مهم نیست که میگن کس تنها باید با سواد باشه، نه، عقل میگم به سر و به سر نه به سر. اگه آدم بگونه تجربه‌ای که داشته باشه، آدم میتونه مثلا زندگی روزمره‌ای که میکنه، حتی برنامه‌های اجتماعی فرهنگی، حتی میتونه از روی سریال‌هایی که در تلویزیون تماشا میکنه جمله مثبت نار بگیره. آدم در این قسمت آدم میتونه تبعیض ایجاد نکنه.
چه اقدام کوچکی در محل کار، دانشگاه یا خانواده میتونه شروع خوبی برای جلوگیری از این موضوع که موضوع تبعیض است باشه؟
در خانواده مثلا حتی مادر پدران میتونیم مثال بدیم. مثلا بعض خانواده هستن بین اطفال خود مادر پدران تبعیض ایجاد میکنن، مثلا بین دختر و پسر، یا دو تا دختر دارن، یکی بیشتر دوست دارن یکی کمتر، یا تا بیشتر بین دختر پسرایه که مثلا شاید در کشور ما بیشتر ارجحیت برای پسرها قائل میشن. هی میتونن مثلا پیش خود فکر کنن که اولاد ما نباید این کار بکنیم. حتی مثلا من خود ما استادم در مکتب درس میدم، ببینم شاگرد فرق نمیکنه که مثلا لایق باشه یا تنبل باشه، من مسئولم باید مثلا اونا برسونم. از خود خوش شروع کنم که یک استادم نباید به اینا تبعیض قائل شم که مثلا اون لایق‌تر منو بیشتر دوست دارم، به دود بیشتر کوشش میکنم. اون که مثلا سطح دانش کمتر یا ضعیف‌تره نمیتونه بگه که تنبل، نمیتونه. باید ما کار بکنیم که اینا هم سطح قرار بشن. در مکانی که من تدریس میکنم و درس میدم، من خودم میتونم این کار انجام بدم. مثلا در خانواده یک مادر یک پدر میتونه این کار انجام بده. مثلا یک دکاندار، وقتی یک دکان بالا میشی، یک دکاندار باید همین کار بزن. فرق نمیکنه مثلا یک سر وضع عالی تر داشته باشه که سر وضع کمک نامناسب تر نمیتونم بکنم. یعنی مثلا وضع مالی نداره که به سر وضع خوب برسه، میره دکان خریداری بکنه، نباید مثلا اون دکاندارم یک تبعیض ایجاد بکنه. در هر اقشار از جامعه، چی تدریسی، چی فرهنگی، چی اجتماعی، در همه جاها باید این کار انجام بشه. تبعیض دان یک به نظر من کار درستی نیه.
در کل با دانش و آگاهی و تحقیق و تجربه گرفتن از بزرگان و از زندگی که ما در افغانستان داریم، میتونن این وضعیت را تغییر بدن و تغییرات ایجاد بکنن، ای که ما در آینده تبعیضی نداشته باشیم.
حتما، بله بله، چرا نه، 100%.
استاد یوسفزی، آرزو دارین در آینده جامعه افغانستان را از چه نوع تبعیضی رها ببینین، رها شوه.
تبعیض های مثلا بیشتر بود، آله که می فکر میکنم در قسمت خانم های خوش دارم مثلا تبعیض بین خانم و آقایان به وجود نیه، اونا بتونن مثلا به هر آرزویی که دارن بر قسمت جای زندگی خمایان بتونن برسن. بزرگترین آرزو ما همینه، برای فعلا در کشور ما همین تبعیض بیشتر وجود داره.
استاد یوسف زای، گپ آخر و پرسش اخیر، اگر قرار باشه برای دفاع از حقوق برادر یا خواهر فرقی نمیکنه که مورد تبعیض قرار گرفته، فقط یک کار انجام بدیم، او کار چی هست؟
او کار شاید باشه که مثلا چند نفر دیگر هم جمع کنم، مثلا بکنم به گوش مقام های بالا برسه و این کار دیگه انجام نشه.
سلامت باشین و از حضور شما دوباره ممنون هستیم که فرصت گذاشتین با ما صحبت کردین. اوقات خوش داشته باشین و آینده خیلی درخشان.
تشکر، سلامت باشین، وقت بخیر.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یا مدل، از فرازی این بلند پس باید بگذریم، از فرازی شناسم در و درخت تو را، دیده ای عشقهای داغم را، دیده ای عشقهای داغم را، دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانت در کنار خانه من، کشت من در کنار باغک تو، آب میگیری از من سفر مشکل است این وادی، چند شب مانده تا با وادی، چند شب مانده تا با وادی، مانده را در میان راه نما، خسته را سایبان بده ای دوست، خسته را سایبان بده ای دوست. بهر هر کودک قبیله ما نان و کاغذ پران بده ای دوست، نان و کاغذ پران استم. از این گنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یا مدل، از فرازی این بلند باید بگذاریم، از فراز این بلند پست باید بگذاریم.
چقدر ترانه و شعر قشنگ داشت این آهنگ فرهاد دریا، امیدوارستم با دلتان چسبیده باشه. دوستان، ما همچنان با برنامه روی موج جوانی در خدمتتان هستیم با موضوع تبعیض. معمولا در یک جامعه ایدئال روال عادی است که حکومت و نهادها تشکیل شوند تا خدماتی به مردم داده شود. روال غیر عادی هم است که در این بین کسای اخلال کنند با فساد و یا تبعیض و نمانند که خدمات به مردم برسند. حالا ولی گاهی هم کار به جایی میکشه که امیر روال غیر عادی عادی و معمول میشه و دیگه نارضایتی مربوط به یک نفر و دو نفر نیست. جماعتی و جمعیتی از جامعه دچار مشکل میشن، هزینه ناقص صرف خدماتی میکنن که حقشان است یا با تبعیض از حقی محروم میشن که حق مسلمشان است. مشکل کلان و گسترده است و حلش هم کار یک نفر و دو نفر نیست. اینجا دیگه دست ها به هم گره میشن و هنجره ها هم صدا میشن، چیزی که در قالب اعتراضات مدنی خود نشان میده تا بلکه مشکل حل شود.
تشکر از شما دوستان عزیز که این هفته ما رو همراهی میکنین در برنامه خودتان روی موج جوانی. ما رو همراهی کنین اما فعلا گپ و گفت اینجا باشه. در بخش بعد پند پنهان میشنویم با اجرای خانم احمدی.
پند پنهان پنهان
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود به حضور شما شنونده های عزیز برنامه روی موج جوانی. امروز هم ما را همراهی بفرمایید در بخش پند پنهان. زرد است که لبریز حقایق شده است، تلخ است که با درد موافق شده است. عاشق نشدی وگرنه می فهمیدی، پاییز بهاریست که عاشق شده است. این رباعی زیبا از میلاد عرفانپور درباره پاییزه. پاییز که میشه از زندگی حس و حال دیگری پیدا می کنه. توضیحاتی را از زبان دکتر صاحب اتونی میشنویم همراه با شعری از علیرضا بدی که ایشان دکلمه میکنند.
عرضم به حضورتون که یکم وارد بحث‌های اسطوره شناسی بشیم. ما یک زمان در بحث‌های اسطوره شناسی داریم تحت عنوان زمان کایروس، یعنی زمان صفر، یعنی زمانی که انسان‌ها باید درش قرار بگیرن تا به یک آرامشی برسن. پاییز دقیقاً اون زمان هست. ببینید یه سوال بنیادین همیشه وجود داره. چرا وقتی پاییز میرسه ما یه جوری به قول معروف گفتنی یه غمی از جنس هر کسی کودور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش رو پیدا میکنه. این اصلا داستانش چیه؟ این غم داستانش چیه؟ ادبیات پاسخ میده به این. اجازه بدین یه شعر از ادب پاییز بخونم، شعر رو تحلیل بکنم، وارد بحث بشیم. میگه پاییز میرسد که مرا مبتلا کند، پاییز میرسد که مرا مبتلا کند، با رنگ های تازه مرا آشنا کند. پاییز میرسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالیچه جا کند. او میرسد که پس از 9 ماه انتظار راز درخت باغچه را برملا کند. او قول داده است که امسال از سفر اندوهای تازه بیارد خدا کند. او میرسد که باز هم عاشق کند مرا، او میرسد که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند. پاییز عاشق است و راهی نمانده است جز این که روز و شب بنشیند دعا کند. شاید اثر کند و خداوند فصل ها یک فصل را به خاطر او جا به جا کند. تقویم خواست از تو بگیرد بهار را، تقدیر خواست راه شما را جدا کند. خشخش صدای پای خزان است، یک نفر در را به روی حضرت پاییز
آگاه کند.
پاییز میرسد که مرا مبتلا کند، با رنگهای تازه مرا آشنا کند. پاییز میرسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالی چه جا
در بسیاری از اشعار وقتی بعضی از رمز و رازهایی که در اونا وجود داره کشف میشه، شما لذت دوچندان از شعر میبرید. شعری را که پیشتر جناب اتونی خواندن، حالا میخواین رمزگشایی بکنن و توضیحات بیشتری را دربارش بتن. ضمنی که دعوت میکنم ادامه صحبتایشان را بشنوین، ما هم از شما خداحافظی میکنم.
با این بیت شروع میکنه، میگه پاییز میرسد که مرا مبتلا کند. مبتلا در ادبیات به معنای عاشق.
بله.
میگه پاییز میرسه که منو عاشق بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه انرژی های روانی که تا حالا در دنیای بیرون جریان داشته در تابستان و بهار، الان به یک باره میره در درون ما قرار میگیره. تا الان ما بیرون بودیم، شمال بودیم، صحرا بودیم، طبیعت بودیم، از حالا آرام آرام باید بشینیم تو خونه. به خاطر همین هم است که میگه پاییز میرسد که مرا مبتلا کند، با رنگ های تازه مرا آشنا.